در درس 75 در تبیین دلیلی که از جناب علامه شعرانی علیه الرحمه بر تجرد نفس مطرح فرمودند، بیان شریفشون این بود که ما از همین انتقالات ظاهر به باطن اثبات میکنیم به تجرد نفس ناطقه. به تبع بحث شریفیشون بحث قوا پیش آمد که از جنبه قوه حس مشترک، کار قوه خیال و حس مشترک و حواس ظاهری پنجگانه به چه صورت هست. در بحث قوه خیال قبلا عرض کردیم که یکی از عجایبی که کار قوه خیال هست صورتگری معانی و معناست و صورتگری معانی که قوه خیال یک نیمی مجرد بود و نیمی هم مادی، با اون چهره نیمه مادیش امور مادیات رو ادراک میکند و صورتگری میکند و با نیمه تجردی و مافوق ماده و طبیعتش معانی را از کمون میگیرد و برای اونها صورت میسازد. قوای ظاهری پنجگانه حسی که البته مراد همین حواس پنجگانه باشه، اینها در حقیقت گزارش ها را به قوه خیال می دهند. قوه خیال از گزارش های اینها صورتگری می کنند. بعد از اینکه صورتگری کرد، صورتگری ها را تحویل حس مشترک می دهند. حس مشترک از این صورت ها مطابق با چینشی که در نفس هست و خواسته نفس، از این صورتها بافتها رو می سازد و دخت دوز می کند و از اینها ترسیم شکل و اشکال مشخصی را که در نفس هست مطرح می کند. وقت از این بافت و دخت دوزها انتقالات پیش می آن که نوعا انتقالات نفس از راه حس مشترک، نه از راه قوه خیال و حواس پنجگانه. الان ما این فرش رو میبینیم، بلافاصله منتقل میشیم به یک فرشی که مثلا در منزل فلانی دیدیم، میگیم شبیه اونه. قامت این شخص رو، صورت و بافت این شخص رو میبینیم، بعد بلافاصله منتقل میشیم به این که این شبیه بافت و صورت فلانیه که در فلونجا دیدیم مثلا. و حال این که نه چشم این انتقال رو پیدا میکند نه قوه خیال، برای اینکه کار قوه خیال فقط عکس برداری کردنه. کار قوه خیال شبیه کار دستگاه عکاسی است. چطور یه دستگاه عکاسی فقط و فقط میتوند صورت رو تصویر بکند، عکس بگیرد؟ اما به دستگاه عکاسی بپرسید که این عکسی را که گرفتید با اون عکس قبلی اینا شبیه هن یا غیر شبیه، او دیگه از این انتقالات کاری نداره. صورتگری ها را قوه خیال میکنه. حس مشترک کارش صورتگری کردن نیست. و این صورتگری قوه خیال هم 5 راه دارد که از 5 راه در ظاهر در ارتباط با بیرون از نفس میتواند صورتگری ها را قوه خیال انجام بده. حالا این 5 راهش یا به صورت صدا هست یا به صورت خدمت شما عرض کنیم که دیدن هست و حواس دیگر. چه عجب که الان صدایی رو که شما میشنوید، این صدا، تون صدا یه چیزی است که با امواج صوتی منتقل میشه، اما شما دفعتاً دم به دم آن به آن هم این صداهای شنیده شده رو صورتگری میدهید و همین که منتقل می شوید به مفاهیم و معانی که از این صدا قصد گوینده است به اونها منتقل می شوید. این که باز اصلا کاره بله چشم و قوه بینایی و قوه شنوایی نیست. چشم که دارد می بینم که لبها مثلا حرکت می کنند. از حرکت لبها اگر صدایی بر نیاید باز هم نفس ناطقه احساس میکند که هر طرف در حال حرف زدنه. باز هم این انتقال هم انتقال چشم نیست، برای اینکه چشم فقط دارد میبیند، آلت دیدن است که لب حرکت میکند. اما اینکه لب حرکت میکند دال بر سخن گفتن سخن ولی گوینده است، این انتقال رو هم چشم نداره، این انتقال رو قوه خیال هم نداره. یعنی اینطور نیست که لب اگر به سخن درآمد دارد حرف میزند حرکت میکند چشم میبیند با گزارشگری دیدن چشم قوه خیال صورتگری میکند، خود قوه خیال منتقل بشود به این که این شخص در حال حرف زدنه. یا این که قوه خیال مثلا بیاد یه همچین قانونی رو وضع بکند، بگن هر کسی که لبانش در حال حرکت است معلوم است که اون شخص در حال سخن گفتنه. ولی مگر اینکه فلان، حال اینکه قانون کلی است، قوه خیال که اصلا کارش قانون کلی فهمی نیست. در یک صحنه شاید ده ها قوا همه دست به دست هم میدن، همه مشغول کارن، از اون مفهوم فهمی، از این صورتگری، از اون دیدن، از این شنیدن، از این دوخت دوز کردن، از انتقال از این لفظ به معانی، میبینید تمام قوا آن به آن دم به دم در حال عمل کردن. خب لب میگوید یعنی حرف میزند، چشم فقط حرکات لب را میبیند، گوش هم حرکات لب را صوتهای لب را میشنود. این چشم و گوش خبر و گزارش میدن به قوه خیال. حالا باز هم الان یه مقداری لفظ گزارش میدهند و اینها رو هم عنایت میفرمایید که باز کار خود چشم و گوشم گزارشگری نیست، ولی اینکه خود گزارشگری یک نحوه ادراک و شعور میخواد و اینها که مادی هست. نفس به هر حال این آلات رو، این وسائل رو واسطه قرار داده، آلت قرار داده برای اینکه گزارش بگیره از خارج. حالا الان یه مقداری به لفظ تسامح میگیم چشم دارد دیدن رو گزارش میده، والا کار چشم اینم نیست. به هر حال از دیدن لب بله چشم گزارش میده که لب در حال حرکت، گوش هم گزارش میده که این لبان که لب که دارد حرکت میکند در حال حرف زدنه. اگر صوت رو نشنود فقط حرکت لب رو از دور ببیند، مثل اینکه آدم گاهی تلویزیون رو صوتش رو میبنده ولی گوینده در حال حرف زدنه، خب اینجا فقط گزارشگری چشمه دیگه، گوش گزارشگری نداره. چشم و گوش که با هم دارن گزارشگری میکنن چقدر عجیب، گاهی میبینید که لب مشغول سخن گفتن هست، بعد شما نگاه میکنید میگید آقا این صوتی که از این صحبت گوینده داره در میاد از تلویزیون با تصویرش با همدیگر تطبیق نداره. اینا میبینید اون درون کارهای دوخت و دوز به سرعت انجام میشه، بعد هم نفس دریافت میکنه به این که این صوت با اون لب در حال حرکت اینا با همدیگر متطابق نیستن، تطابق ندارن. حالا دیگه با مثالها همینطور تو این درس یه مقداری دنبال قوا میریم ببینیم تو چی در میان. این دو تا گزارش میدن به قوه خیال. قوه خیال هم در جا اون چرا که چشم دید صورتگری میکند، حرکت لب رو تصویر میکند، انشاء میکند و صوتی که گوش شنیده است او رو هم انشاء میکند. هر دو تا در قوه خیال انشاء میشه و میشه جزء منشآت خیالیه. از جنبه علوم تجربی اون فعل و انفعال هایی که چشم در حال دیدن اون لبان متحرک انجام میدهد، این فعل و انفعال ها رو علوم تجربی میتوانند دخل تصرف کنند، یعنی درش دخالت کنند و بحثشو به میون بیاره. اما دیگه علوم تجربی دیگه قدرته انشاءاتی را که قوه خیال انشاء میکند کارشون اون دیگه نیست. برای اینکه اینها سر و کارشون با حواس، با مادیات، با ماده است، اونجایی که محدوده ماده است اینا میتونن دخالت کنن، اما دیگه مافوق ماده رو اونها قابله، یعنی براشون زمینه دخالت باز نیست. قوه خیال از این دوتا گزارشگری، دوتا صورتگری رو انشاء کرده. این دوتا صورتگری هر دوتا امر مادی هست، یعنی یکی صوت را شنیده و صوت را انشاء کرده در نفس، و دیگری هم صورت را دیده و حرکت متحرک لب را آمده انشاء کرده. خب حرکتی که از لب برمیخیزد عرضه، صوتی هم که از لب برمیخیزد عرضه. دو تا امر عرض آمده در قوه خیال. قوه خیال دو تا امر عرض در خارج رو در خودش انشاء کرده. باز کار قوه خیال هم این نیست که بیاد از این دو امر عرض پی به جوهر ببره، برای اینکه اینم کار قوه خیاله. کار قوه خیال فقط صورتگری کردنه، همین هم. و چون حواس پنجگانه اون چرا که از خارج ادراک میکنن، حالا باز لفظ ادراک رو به تسامح در تعبیر الان عرض میکنیم، اون چرا که چشم و گوش و ذائقه و اینها از خارج ادراک میکنن، تمام این ادراک ها امر بالعرض است. پس به طور کلی مطلقا منشآت قوه خیال در مرتبه خیال از گزارش های حواس پنجگانه فقط انشاءات امور عارض و عرض در امور خارجی است. کار قوه خیال همین اندازه است، فقط از بیرون. خب اینها رو قوه خیال میدهد به حس مشترک. حس مشترک میاد این صدا را با اون صورتگری شده یه حرکت لب را با همدیگر ترسیم میکنند. باز کار حس مشترک فقط دوخت و دوز کردن ایناست. چطور آقای نجار دوخت و دوز می کند اما اینکه حالا خوب در آمده بد در آمده را، بله خود اون شکل صندلی دیگه نمیگد من بدم یا خوبم، باز خود آقای نجار باید یه دید دیگری بهش بزنه بگه که حالا شکل خوب در آمده یا نیامده. صوت رو قوه خیال شنیده. اینجا عنایت بفرمایید رابطه قوه خیال رو با وهمم بریم تو، بعد بیایم باز مجموعه گفتار رو باز دوباره با هم دیگه دید بزنیم، جنبندی بشه، ببینیم که گزارش ها از کجاها به کجاها میره و یک پارچه هم هم نفسه. قوه خیال صورتگری صوت رو کرده، بعد صورتگری صوت را عکسش رو تحویل قوه حس مشترک میده. از اون صورتگری حرکت لب هم که قوه خیال کرده این عکس را هم تحویل حس مشترک میدن. اما اینکه این قوه خیال بیاد مفهوم و معنای این لفظی را که انشاء کرده، این صوتی را که انشاء کرده، خب حالا صوتی که آمد به گوش رسیده، این صوت مرکب از الفاظی که از دهن خارج شده دیگه، این الفاظ را به اصطلاح کیفیت ترکیب کلمات را، اینها رو باید چیکار کرد؟ الان که داریم مثلا 10 دقیقه حرف میزنیم، 10 دقیقه حروف کلمات بغل هم چیده شده. این چینش حروف و کلمات و اینها رو که در صوت فقط میاد، بله از خودش، بله فقط صوت را، صدا را بیرون میده، اما که چینش این صدا کنار اون صدا و اون صدا کنار اون صدا، این چینش ها نشون میدهد که این صوت حکایت دارد که این آقا الان دارد مثلا میگوید لفظ حیوان، بله اینها باز تشخیص کیه. و حال اینکه کار قوه خیال فقط صورتگری کردنه، یعنی دم به دم صوتی که دارش بهش میرسد صوت رو صورتگری میکنند، اما که این صوت، این لفظ، حالا الان لفظ رو که باز هم ما در مقام، بله از باب این که گوینده دارد کلمات رو در دهن خودش تلفظ میکند، ما لفظ کلمه لفظ رو روش گذاشتیم، والا شما که لفظ نمیشنوید، که شما صوت میشنوید. اون چرا که میشنود شنونده صوته و صوت هم موسیقیه. از این چینش صوت ها کنار همدیگر، بله اون الفاظی رو که طرف دارد ادا می کند در ذهن آقای شنونده مرتسم میشه. اینات نفهمیدید الان این دقت بحث. اون چرا که از شنونده بیرون میاد صوته. خب شما از کجای این صوت میفهمید که الان ایشون در گفتن این کلمه است، اون کلمه است، اون کلمه است، اون کلمه است، اونم این چند کلمه رو به هم دیگر ببافیم بشه یه جمله، مجموع این یه جمله معناش چیه؟ مگه طرف به شما معنا داده؟ از اینجا که معنا به شنونده که نرفته، معنا مفهوم یه چیزی است که نفس در مقام ذات خودش ترسیم میکنه. حالا باز جایگاه معنا رو هم با دنبال بکنیم که ترسیم معنا در نفس چگونه است. پس اون چرا که از گوینده به شنونده میرسد فقط اصوات صوته، اما اینکه این چینش صوتها، بله اینها همه زیر سر علم موسیقیه. یعنی ما دم به دم با علم موسیقی کار داریم. اگه علم موسیقی به تعبیر موسیقی نباشه، به طور کلی در تفهیم و تفاهم بسته میشه از جنبه بله زبان و شنیدن. اصلا گوش با موسیقی کار داره، بله اگه گوش با موسیقی کار نداشته باشه راه فهم مطلقا بسته. و سبحان الله که شما گوش مبارک فقط میشنود اصوات را، و بگیم که قوه خیال به واسطه گوش که آلتشه صوتها را میشنود. چه عجب، کی به قوه خیال یاد داده که این گوش، این صداهای شنیده شده از ناحیه گوش را بیاد تون صداها رو بغل هم بچینه بفهمه که این آقا چه کلماتی رو بله ادا کرده. کلمات، کلمه، لفظ، اینها که بله اینها از گوینده به شنونده منتقل که نمیشه که. بله این کار حالا قوه خیال با چگونه این صوتها را، بله این امواجی که الان آمده خورده به پرده سماق، صوتی را به پرده سماق داده و به مغز گزارش داده و چطور باید ایشون این اصوات رو کنار هم دیگر بچینه، بعد بگه که مثلا این آقا الان در طی این یک ساعت صحبت به خود گزارشگری بکنه، میگه بله از اونجا شروع کرده، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، موضوع بحث درس 75 راجع به دلیل جناب علامه شعرانیه. شما این حرفا از کجا فهمیدی؟ اینها که از بیرون که نیامده که، اون چه که از دهن گوینده آمده فقط صوت اومده بود. از کجا آدم فهمید که ایشون حالا عینه‌هو اگر مثل ضبط صوت آدم بتونه کلمات رو از بله جمله ها رو ترکیب بکنه، برمیگرده میگه آه ایشون از اینجا شروع کرده، این لفظش بوده، این بیانشه، اون موضوعشه و چه. اینا از کجا فهمیدین؟ و کار قوه خیالم که پس صورتگریه. حس مشترک اینجا یک بازیگر عجیبی است. یعنی دم به دم، آن به آن، نفس در حس مشترک. اینی که این ذرائف رو دنبال بفرمایید ببینید نفس چگونه مظهر یا من لا یشغل و شأنن شأننه، حتی در همین امور مادیش. قوه خیال فقط به فقط میاد صوتها رو صورتگری میکنه، دم به دم صوت میده، همین آن به آن صوت رو صورتگری میکنه، عکس صوتها رو تحویل میده به حس مشترک. حس مشترک هم آن به آن این صوتها رو به هم دیگر دوخت دوز میکنه، دم به دم. علاوه از این که چشمم در حال دیدنه، قوه خیال اونم داره صورتگری میکنه، دم به دم این عکسها رو هم داره میده. اینه که کار هیچ یکی از این دستگاه های مدرن روز نمیتونه در آن واحد این همه کارها رو در عرض هم و در عرض هم کردن هنر. مثلا شما الان به کامپیوتر بگید که شما بیاید میلیون ها کلمات که در خودتون دارید مثلا از جهات های مختلف در جا همه رو در یک جا خواهید، نمیشه. صفحه بله کامپیوتر تا یه حدی میتونه گنجایش داشته باشه، با 10 تا کلمه رو بیاره نشون بده، بعد اینا رد بشه، 10 تا کلمه بعدی بیاد، 10 تا کلمه بعدی بیاد و هاکذا. اما اینجا قوه خیال از یک طرف دم به دم دارد صوتها رو میشنود، عکس برداری میکنه، تحویل میدن، از طرفی چشمم دارد میبیند اینها رو هم دارد، با دیده ها رو هم دارد صورتگری میکنه، تحویل میدن. حس مشترک هم آن با آن تون صداها رو، پستی و بلندی ها رو، کوتاهی و اینها رو بله دم به دم دارد دوخت و دوز میکنه، و اون دیده ها رو هم آن به آن دارد دوخت و دوز میکنه. علاوه از این که این دیده رو جدا از مثلا قوه خیال میگیرد و شنیده ها رو جدا میگیرد، علاوه از این که بین شنیده ها باید دوخت و دوز کنه، بین دیده ها هم باید دوخت و دوز بکنه، بین شنیده ها و دوخت ها هم باید دوخت و دوز کنه، برای اینکه میخواد تطبیق درست کنیم بین هر دو طرف. ولا مثلا الان گوینده صوت از اینجا در بیاد گوینده یه جای دیگر باشه، آدم میبینه متغیره، باید تطبیق کنه بین این صوت و اون گوینده جای دیگر، گرفتاری پیش میاد. این حالا باز حرفایی در این جهت هست. حس مشترک دوخت و دوزاشو میکنه، اما آیا کار حس مشترک مفهوم فهمیه؟ که مثلا این تون صداهایی رو که من به هم بافتم از طریق قوه خیال گرفتم، این تون صداها معنایش اینه که مثلا الان این آقا گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، این کار حس مشترکه. خب این که حالا تازه در مقام تصور شخص هست، در درون الان که اگه بخوام حرف بزنیم باز بحث دیگر. الان فقط دارم میشنوم، میبینم، میدانم و میفهمم که این آقا میگوید بسم الله الرحمن الرحیم. این فهم از کجا در میاد؟ این که کار حس مشترک نیست. کار حس مشترک فقط دوخت و دوز کردن اشکال، اشکال، صورتها، گزارشهای قوه خیالشون دوخت و دوز میکند. حالا الان این ورشو بریم تا بحث خیلی زیاد اینجا پیش میاد، باید در قوس نزول هم آمد، چون از اون برم هست. شما الان اون چرا هم که میفهمید دوباره همین فهمیده های خودتون رو هم میخواید دوباره بیارید به زبان برای دیگری بگید. و بس باید حس مشترک باید بیاد اون فهمیده ها رو هم دوخت دوز بکنه، تحویل بده به بیرون، هم از این ور صورتگری های مادون رو دوخت دوز میکنه، تحویل میده به مافوق، هم از اون طرف معانی رو، مفاهیم رو، یافته ها رو، توهمات رو، تخیلات رو باید از اونجا اونها رو هم باز دوخت و دوز کنه، دوباره تحویل قوه خیال بده، قوه خیال این دوخت و دوزها رو دوباره بگیره و همون شکل و قامتی که حس مشترک ساخته و دوخته برای دوخت و دوزش کرده بیاد باز دوباره صورتگری کنه، در خواب نشون بده. این که خواب، حالا بعد حالا از این ور قوس صعود رو طی کنیم. پس حس مشترک کار صورتگری کردن شد در این حد، اما معنا فهمی چطور؟ که این تار صداها با این بله صورتهایی که چشم دیده، اینا با همدیگر تطبیق شدن، معنایش بسم الله الرحمن الرحیمه، معنایش بسم الله الرحمن الرحیمه. این از کجا؟ چی؟ کار هیچی که از این ست و قوه نیست. نه چشم میفهمد معنای بسم الله الرحمن الرحیم رو، نه گوش. قوه خیالم که فقط صورت و عکس میگیرد، همین اندازه عکس ها رو تحویل حس مشترک میدهد. حس مشترک آمده از این عکس ها صندلی ساخته، بله، مثل این که آقای نجار، بله، برش کرده و اندازه گرفته و برش کرده و دوخت و دوز کرده. خب الان این آقای نجار است که میفهمد این صندلی است، اما خود اون صندلی که نمیفهمد که این صندلی شده، که اون پایش که نمیفهمه که دیگه این پایه است، که اون مثلا تکیه‌گاهش دیگه نمیفهمه که این جای تکیه دادن نشستنگاه و نشیمنگاهش اینه. اینو با دیگری تشخیص میده. اون آقای نجار میگه اینجا جای نشستنه، اونجا جای پشت دادنه، اینم پایه جای گذاشتن روی زمینه. با اشکالی را که حس مشترک گرفت، یافته های خودش را از قوه خیال میگیرد، میاد به صورت صندلی در میاره. مثلا حالا اینجا یه وقتی اشکال به صورت اشکال صورت گرفته خارجی است، این یه وقتی، یه وقتی هم نه، تیک پاره هایی است که باید حس مشترک اینها رو با همدیگر دوخت دوز بکند، بعد مجموعاً رو یه شکل بدهد، تحویل بالا بدهد. اون وقت بالا از این اشکال دوخت و دوز شده حس مشترک، آن با آن باید قوه واهمه بفهمد به این که این الان معناش چیه، اون یکی معناش چیه، این شکلی که درست کرده معناش چیه. بعد چه عجب که حس مشترک باید بیاد کل این دوخت و دوز شده ها رو باز با هم دیگر بدوزه. برای اینکه وقتی صدا رو میشنوید، این لفظ آمده، تا این صوت همین جور که پشت سر هم از دهن در میاد، پشت سر هم وارد گوش میشه، ایشون هم باید دم به دم قوه خیال پشت سر هم این صداهای پی هم را صورتگری کنه. پس قطعا حس مشترک هم باید آن با آن صورتگری های قوه خیال رو هم به هم بدوزه. بعد که نمیشه آدم فقط تو تجزیه کار کنه، که باید تو ترکیب هم کار بشه آخه. ولی الان یه لفظی داشته باشیم اینجا به نام به، یکی دیگر داشتیم به نام سین، یکی دیگر داشتیم به نام میم، اینا رو با هم دیگر دوخت و دوز نکنیم چطور میشه بسم الله الرحمن الرحیم؟ حالا بسمه رو دختدوس کردید با الله الف لام و اون هش هم جدا دختدوس کردید، اگه بین الله و بسمه اگه بخواد دختدوس نشه باز چطور معنا درست میشه؟ هر کلمه هر لفظی با جدا جدا دختدوس بشه، تمام این الفاظ باید باز مفرداتش با هم دختدوس بشن، تمام این مفردات و کلمات هم باید مجموعاً دختدوس بشن تا جمله بشه که آدم بتونه تو این یک سطر چیه، تو این یک مثلا بله یک صفحه چیه. اون وقت با صدر حرف با زیل حرف، بله وسط با اول، اول با آخر، اینها همه باید با هم دختدوس بشن تا روشن بشه. در حالی که اون چه که از بیرون آمده فقط اصوات آمده، از اون به بعد هیچی از بیرون به من نیامده غیر از اینکه از گوینده صوتی به شنونده رسیده باشه، از اون به بعد هیچی از گوینده به شنونده نمیرسد مطلقا. نه فهم گوینده به شنونده میرسد، نه دخت و دوزهای گوینده در قوه مصوره و در قوه حس مشترک او میرسد به آقای شنونده، نه مفهوم فهمی گوینده، نه مفهوم یابی گوینده، نه کلیات او، نه جو، هیچی اصلا به شنونده نمیرسه، فقط و فقط به شنونده صرفا صوت میرسد. اینه که در بحثای قبل عرض رسوندیم که از جنبه فلسفی نه کتاب نه خوندن نه استاد نه شنیدن اینا هیچ کدام علم نیست، برای اینکه علم اگه بخواد باشه پس شنیدنه دیگه، برای اینکه اون چرا که گوینده میگوید بهره ای که از شنونده نصیبی از گوینده نصیب شنونده میشود اصواته، پس علم شد صوت. این است که عرض کردیم مطلقا علم درونی، اصلا از بیرون نمیتونه بیاد، راه علم از بیرون به درون بسته است. یا چشم میبینه میگه من عالم شدم، آقا شما فلانی میشناسی؟ بله. چطور؟ بله فلانجا دیدمش، با هم دیگر بودیم. خب شما از دیدنتون فقط بله صورتگری دیده شده هاست، این که شناخت نیست که، حرفی هم زده باشه صوته، بله هیچ معنا نداره که علم از بیرون بیاد مطلقا. به طور کلی اینه که حالا باید هنوز حرفا داریم، باید همینجور مثالها کنکاش بشه، خیلی حرفا در بیاد تا روشن بشه که مطلقا ادراک و فهم به طور کلی در درون نفسه، هیچ با بیرون نیست اصلا و ابدا. و بحث وجود ذهنی و وجود خارجی، اینها که بحث وجود ذهنی در فلسفه بسیار بحث سنگینیه و کار را حضرت آقا در وجود ذهنی بحث رو کشوندن به جایی که تقریبا بحث وجود ذهنی خود به خود یواش یواش تمام تمثلات انسان رو در... حالا دنبال وجود ذهنی نریم، تو پرانتز شد رد بشیم. این دخت و دوز شده های حس مشترک باید بلافاصله قوه خیال وارد عمل بشه، قوه واهمه وحم. و به تعبیری در درس 50 فرمودید که قوه واهمه جدا نداریم، در حقیقت ما یک قوه مفهوم فهمی داریم، همون قوه عقله، منتها عقل اگر خودش رو تنزل بدهد متنزلن در مقام یافتن مفاهیم، فهم مفاهیم، ریزبینی کنه، جزئی بینی بکنه، این رو در این مرتبه نازلش ازش تعبیر میکنیم به قوه واهمه. اگر عقل بیاد نخیر خودش رو تنزل نده، اینقدر پایین نیاد که مثلا بیاد ریزها رو ببینه، بلکه فقط سعی میکنه اون کلیات رو، اون اصول و امهات رو ببینه، اون بینش و بله چیز عقل رو میفرمایید، در اون بخش میفرمایید قوه عاقله. بلا قوه واهمه از جنبه از نظر آیون فلاسفه اصیل و حکمای بنا دیگه قوه جدایی در مثلا انسان نیست. این ها همه کاراشون رو کردن، گوش آلت شنیدن شد، قوه سامعه شنیده، شنیده های خودش را، اصوات را، موسیقی را تحویل قوه خیال داده، قوه خیال آن به آن فقط عکس میگیرد، صادر میکند، حس مشترک هم دم به دم عکس های گرفته شده او رو دختدوز کرده، از اون طرف هم باز چشم دیده، یعنی آلت دیدن شده، قوه باصره هم بله بیننده شده، این بیننده تمام بینایی های خودش رو تحویل قوه خیال داده، در حقیقت قوه خیال آمده از ناحیه قوه باصره دیده و دارد صورتگری میکنه، دم به دم صورتگری ها رو تعویل یه قوهی به نام حس مشترک میده، حس مشترک هم دوخت دوز میکند، بعد هم میاد بین صداهایی که شنیده با چیزهایی رو که از راه چشم دیده تمام این صورتگری شده ها رو به هم دوخت میدوزد، تمام این دوخت دوزها رو تحویل مثلا عقل میدهد. عقل میگه آقا اینی که تو الان دوخت دوز کردی به من دادی، این معنایش بسمه، اون بعدیش اللهه، اون بعدیش الرحمنه. حالا الان من بنده دارم لفظ رو میگم، الان با لفظ من کاری نداشته باشید، خودتون عنایت بفرمایید، همینجور که در حال حرف زدنیم بریم تو درون. بله اون میفرماد این الان معناش اونه، اون یکی معناش اینه و و و. بعد میاد مجموع اینهایی رو که شما آمدید دوخت و دوز کردید تحویل من دادید، مجموع اینها معناش اینه که شما الان در این صدا یابی و در اون صورت بله بینی یافتید این معانی را، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، اینها رو یافتید. حالا به عنوان مثال این دوتا آیه کریمه رو داریم مثال میزنیم. خب اینجا خدمت شما عرض بکنیم که این الان جزئیات، یعنی الان جزئیات رو شنیدید و دیدید و تحویل اونجا دادید. در درس میفرمایید که از این جزئیات انتقالات پیدا میکنید. انتقالات چیه؟ آمدید این تون صدا رو شنیدید از این گوینده، بلافاصله به رفیقت میگی که آقا این صدا خیلی شبیه صدای فلانیه. ببینید الان اینجا خیلی کار وسیع‌تر میشه باز. یه وقتی آدم مستقیم میشنوه، مستقیم میبیند، دیده ها رو شنیده ها رو میدهد و عکس میگیرد و میدوزد و تحویل بالایی ها میدهد، از این صورت ها مفاهیم در میاد. و عنایت هم داشته باشید که تمام اینها در موطن خودشونن. صوت به محض اینکه خورد پرده سماخ، از اون به بعد دیگه تسرم پیدا کرده، دیگه عمدش تا اینجا بود تمام شد. پرده سماخ هم همین صوت شنیده شده را تحویل قوه خیال میدهد، قوه خیال انشاء میکنه، صورتگری میکند، انشاء صور اصوات میکنه. حالا کلمه صورت را هم باید یک معنای وسیعی بگیرید که معنای صورت را فقط به این صورتهای شکل اینها نخیر، صورت اصوات را هم صورت بگیریم، صورت اشکال را هم صورت بگیریم. اینها هم تحویل حس مشترک داده شده، حس مشترک هم دوخت و دوز کرده، مجموع دوخت و دوزها را هم تحویل بالایی ها داده، مفهوم جزئی کرده، از این مفهوم جزئی هم اون بالاتری ها آمدن مفهوم کلی. عنایت داشته باشید هر کدام در موطن خودشونن. شنیدن صدا دیگه در قوه خیال نیست، شنیدن صدا با قوه سامع است و از طرفی هم آلت و واسطهش هم این گوشه. این شنیدن صدا که صوت مادی آمد تا گوش و رسید به مغز، آمدش تا اینجا تمام، دیگه از این مرتبه بالاتر برو نیست، اصلا جاش نیست، بالاتر نمیتونه بره، چینش جوریست که تا اینجا آمده دیگه قوت بالا رفتن رو نداره، تا اینجا تمام شده. از اون به بعد مطابق این صدای شنیده شده در آمده تا به مغز و اینها، قوه خیال نه این که این صوت رو ببره در قوه خیال، قوه خیال صوت رو بالا نمیبره، مشابه او رو در خودش انشاء میکنه. اینجا مرز بین مرحوم صدر متعلقین با آیون مشا باید از هم دیگر تفکیک بشه، بسیار مرز سنگین اینجا هم هست که مرحوم صدر متعلقین میفرماد اینطور نیست که خود این صوت ترفع پیدا بکنه بره در قوه خیال، از قوه خیال بره حس مشترک، از حس مشترک بره در مثلا قوه واهمه، بعد بره عقل. نه خیر، صوت اونجا نمیره، صوت تا آمد به گوش، تا رسید به پرده سماخ، تا رسید به مغز، اینجا کارش تموم شد. برای اینکه تا اینجا مادی بود، صوتم مادیه، این مادی ها با هم دیگر ارتباط برقرار میکنن، مطلقات کارش تموم. صوت از اینجا دیگه بالاتر برو نیست، پلش مادیه تا حد مادی میاد. از اون به بعد قوه خیال مطابق این صوت انشاء میکنند که نحوه انشاء قوه خیال در شنیدن این اصوات حیرتن در حیرت. این چیه؟ اونی را که قوه خیال انشاء میکند، منشآت قوه خیال، حالا چون اینم مجرده، حس مشترک هم مجرده، منشآت قوه خیال میاد در قوه حس مشترک. حالا سوال اینه که آیا این منشآت ایشون میشه جزو منشآت حس مشترک؟ یا حس مشترک مطابق با منشآت قوه خیال خودش هم انشاء میکنه، منتها حس مشترک مستقیما نمیتونه از چشم گزارش بگیره، یه واسطه ای در انشاء میخواد، یه کاری رو قوه خیال باید از اونها که گرفته خودش انشاء بکنه، انشاء شده ایشون رو حس مشترک بگیره، بعد بیاد با هم بدوزه. هر کدام در موطن خودشون تحقق دارن و از اون موطن دیگه در برو نیستن. عنایت داشته باشید، توقیفیت اسماء الله در اینجا پیاده میشه که اسماء الله تکوینی هم توقیفی هم، هیچ کدام از جایشون میخکوبن، نه بیرون میرن، نه پایین میان، نه بالاتر میرن. این روشن باشه بعد. بعد ببینیم تا معنای تنزل یعنی چی هست. خب حس مشترک دوخت و دوزهاشو کرده، آیا این صورت دوخت و دوز شده یه تصویر شده یه حس مشترک میرود تو قوه واهمه؟ اینجا که شکل قوه واهمه که شکل فهمی نداره، شکل سازی نداره که. قوه واهمه یا قوه عقل کارش مفهومی است، یعنی فقط معنا میفهمد، اشکال و کار نداره. و اگر بخواد این صورت دوخت و دوز شده تصویر شده بره در مثل قوه واهمه، پس شما باید بفرمایید که قوه واهمه یا به تعبیر قوه عاقله تجرد برزخی داره، و حال این که قوه عاقله تجرد عقلی داره. اگر تجرد عقلی داره مطلقا از شکل، چه شکل خیالی چه شکل مادی در خارج، مطلقا مجرده. ولذا قوه عاقله مجرده از ماده هست، هم از جنبه مادی هم از جنبه صورت مقدار به هر به تمامش مطلقا. پس معلوم میشه که این صور نمی رود در قوه عاقله. اگر بخواد بره بس قوه عاقله باید بشه تجرد برزخی، ولی اینکه اونجا تجرد عقلیه. این که الان این درس ها رو ما داریم الان خودش جدا جدا میشه، اینجا یه تجرد برزخی اثبات میشه، بالاتر تجرد عقلی. وقتی دو تا تجرد شد در دو موتن، قطعا یافته های یکی از اون مجردات به تمامه نمیتونه به در اون بخش دیگه، بلکه اگه بخواد بره پس اون بخش هم باید مطابق این بخش بشه، باید بشه مثلا شبیه این بشه تجرد برزخی. و اگر تازه دوخت و دوز شده های قوه خیال حس مشترک باید بره قوه عاقله، پس معلوم میشه اینها هم میشه من تجرد عقلی، قوه عاقله هم باید بشه تجرد برزخی. و خلط بین تجرد برزخی و تجرد عقلی میشه، و حال این که تجرد برزخی مادونه و تجرد عقلی مافوق، و اینا با هم خلط نمیشن. پس معلوم میشه که باز خود نفس هم میاد این دوخت دوز شده های در حالا اینجا الان این واسطه ها را الان شما در یه جا گرفتار میشید. سوال بخوایم ایجاد بکنیم، پس میفرمایید قوه خیال میدهد به حس مشترک، یعنی چی؟ دادن یعنی چی؟ اینا که دوتا قوه در دوتا موتن جدای از هم دارن کار میکنن. اینجاست که مرحوم صدر متعالین وارد عمل شده، ان نفس و فی وحدتها کل القوا. بله اونی که رابطه است، اونی که در همه جا اصل، اونه باز نفسه. نفس است که در این شأن، در اون شأن، در اون شأن، در تمامش اون دم به دم در حال تحقق. قوه عاقله میاد تصویر شده ها رو از اون میگیرد، میگه این تصویری که تو گرفتی این شکل انسان است، مفهومی میسازد به نام مفهوم انسان. الان باز بنده دارم لفظ رو میگم، هی دم بدم از بالا مفهوم تنزل میکنه، قوه خیال صورت میدهد و حس مشترک دوخت و دوز میکند و میاد روی زبان و به صورت لفظ انسان داره میاد به طرف هستالی. شما الان این انسانی که من میگم مراد نگیری، این الان خودش در بله در مقام تنزله. اونی که الان بحث داری میکنیم از هستالی که الان داره میره بالا، ما الان در مقام ترفع شماییم. شما اصلا الان به من هیچ توجهی نکنید، هر چرا که میشنوید فقط در خودتون بالا بروید. اون بحث تنزل با جداگانه داشته باشیم که قوس نزول و قوس صعود دم به دمه، که نمیشه قوس صعود و نزول رو برداشت. شما که شنیدید، شنیده شما صورتگری شده، حس مشترک صورتگری خیال کرده، داده دوخت و دوز شده حس مشترک، اونجا هم میدهن به قوه واهمه، اونم مفهوم جزئی درست کرده به نام مفهوم مثلا انسان، مفهوم حیوان، مفهوم چه فلان، اون هم گرفته داده به عقل، از این جزئیات یک کلیاتی ساخته. بعد قوه عاقله هم اگر احیانا میخواد بده به بالاتر، باز اینجا یه بحثی داریم که خب قوه خیال که درت جدا میسازد، حس مشترک جدا میسازه، قوه عاقلم جدا فهم دارد، قوه واهمم جدا جزئی فهمی دارد. اینها که همه جدا جدا هستند، یک دوخت دوز سراسری که با هم اتصال پیدا بکنن هم میخواد که شما باید بتونید بین مفهوم کلی انسان با مفهوم جزئی این فرد و اون فرد و اون فرد و این افراد انسان، با صورت این افراد خصوصی انسان، با مجموع این صورتهای دوخت دوز شده، با اون لفظی که از اون گوینده شنیدید به نام لفظ الف و نون و سین و الف و نون، باید بیاد این مجموع رو هم باز به همدیگر بدوزید، بگید اینی را که من شنیدم اون صورتشه، اون مفرد صورتات مفردیشه، این شنیدهشه در مرحله گوش، این شنیده شده گوش اون هم صورت شدهشه در خیال، اون صورت شده خیال هم دم به دم عکس داده، اون هم دوخت و دوز شدهشه در اونجا، اون هم دوخت و دوز شده رفته در بالاتر، اونم مفهوم جزئیشه در اون موتن، اونم مفهوم جزئی در اون موتن، اونم کلیشه در اون موتن. باز باید بیاید در یک افق اعلا به تمام اون چرا که در تمام این موتنها یافته اید یه نظر اجمالی بیندازید که تا حالا که مطلب را از شنونده گرفتید، از گوینده در قوس نزول این همه مراتب رو طی کردید، که اگر احیانا از یک کسی لفظ مفهوم انسان رو شنیدید، که اگر لفظ مفهوم انسان رو شنیدید، میبینید که در تمام این موطنها هر یکی از اینها رو در موطن خودش به دقت حساب شده دارید. میگید مفهوم انسان یک مفهوم کلی است، در عقل دیدید این مفهوم انسان افرادی دارد، اشخاصی دارد، افراد و اشخاص او مفاهیم جزئیه‌ای دارند، مفاهیم جزئیش در قوه واهمه، این افراد و اشخاص اشکال و صوری دارند، اونم در قوه خیال، این اشکال و صور دوخت و دوزهایی دارند، اینم در حس مشترک، و این اشکال و صور و این چه رو ما از راه چشم دیدیم، اینم بله صبح. حالا این یه بحث اینجا تا اینجا رو بیایید، وقتی نظر اجمالی به اون دیده‌های قبلیتون میاندازی، اون صوتی، اون شکلی که در مرتبه چشم دیده اید، اون شکلی که الان در مرتبه چشم که نیست که میبینید، در مقام فهم فقط شما تا مرتبه بله قوه خیال میاد، دیگه از مرتبه قوه خیال به پایین دیگه بحث فهم توش مطرح نیست. اینه داری؟ برای اینکه دیگه اون چشم اون لحظه‌ای که دیده انصرام پیدا کرده، منصرم شده. خب پس بفرمایید که ما فلانی رو دیدیم و الان تمام شکل او صورت او دوباره ببینم، میگم این همون فلانیه، در حالی که این شکل صورتی که از فلانی آمده روی چشم نقش بسته شده، به تعبیر فعل و انفعالات به اصطلاح فیزیکیش انجام گرفته، اگر بخواد برای بار دوم انجام بگیره، بار دهم انجام بگیره و تمام این صورت‌ها هم در خود چشم روی هم خوابیده بشن. یه بحثی نداشتیم قبلا که در امور جسمانی اگر یک شکلی آمده روی یک جسمی خوابیده، شکل دیگر بخواد بخوابه، شکلها در هم بر هم میشه. اون وقت پس شما این دیگه در مرتبه فهم و انتقالات شما اصلا با چشم و گوش ظاهری اینو دیگه هیچ کار نداری، تمام مطلقا فهم و انتقالات در مرتبه بله از قوه خیال به بالاست. ولذا اگر بخوایم مفهوم کلی حیوان رو بگیم و شما در صدد گفتن این معنا، این لفظ به دیگری نباشید، فقط تا قوه خیال کار دارید، دیگه از قوه خیال به پایین تر تنزل پیدا نمی کنید، مگر این که اون چرا که در قوای باطنیتون یافتید و فهمیدید، بخواید بیاید یافته هایتون، فهمیده هایتون رو به دیگری منتقل کنید، اون وقت مجبورید که بیاید در افق اعلا قوه عاقله رو هم در اونجا مفهوم کلیشو اون موتن ببینید، مشاهده کنید، در پایین تر مفاهیم جزئی افراد رو هم مشاهده کنید، بیاید در حس مشترک دوخت و دوز شده های شکل افراد انسان رو هم مشاهده بکنید، در قوه خیال صورتگری های اونها رو هم دوباره صورتگری و انشاگری بکنید، بعد بیاید اینها همه رو تنزل بدید در مقام لفظ، لفظ انسان آقا آقا اینها رو به دیگری تفهیم بکنید، که بعد دیگری هم از این لفظ شما دوباره در قوس صعود خودش بیفته به دنبال فهم مفاهیم. اگر به لفظ نیامده اید در مقام فهم، تا قوه خیال رو کار دارید، در انتقالات وقتی صورت یه شخص رو میبینید میگید این شبیه فلانیه، تو دلتون میگی خطور که حالا الان فرض به دوستتون نمیخواید حرف بزنید، خطور میکنید میگی عجب این شکلش مثل شکل فلانیه. اینجا اگر خود شخص رو هم میبینید عنایت داشته باشید که باز هم سریع تمام این قوا کارا رو انجام میدن. از این شخص صورت باید بیاد چشم ببینه و آلت دیدن بشه، قوه خیال در موطن چشم که دیده بیاد دخت دودش بکنه، با قوه باصره که دیده بیاد صورتگریش بکنه، حس مشترک دخت دود بکنه، دخت دودها بره در چه، تا شما از این صورتی که باز دوباره جدید گرفتید سبحان الله که قوه خیال باید بیا، حس مشترک و خیال باید بیاد این صورت رو با اون صورتی رو که از اون شخص 20 سال قد گرفته این دوتا رو باز به هم دیگر بدوده تطبیق کنه، بگی این عکس مشابه اونه. خب حالا اگر بخواید همین یافته رو دوباره خدمت رفیقتون بگید آقا فلانی رو که امروز دیدم عجیب شکلش میشه شکل فلانیه، باز مجبوری تمام اون دخت و دوزها انجام بشه، تمام اون صورتگری ها انجام بشه، تطبیق بین صورت جدید با صورت قبلی انجام بشه، بعد این رو تنزل بدید در مرتبه لفظ منتقل بکنید به دوست شما. تازه چیزی که شما منتقل به دوست کردید فقط صوته، دوباره خود دوست شروع میکنه. بعد اگر شبیه شما قبلا اون صورت قبلی رو هم دیده باشه و اینها میگه بله راست میگی عجب بافتشون من توجه نداشتم خیلی درو، اگر ندیده باشه میگه من اصلا فلانی ندیدم، این بر میگرده به نهان خانه غیب، میبیند هر کجا میخواد اون صورت قبلی که این آقا میگه این آقا مثل اونه اونو پیداش کنه، دوباره از بله از مخزن در بیاره، اینجا صحبت پیش میاد، صحبت سنگین. خب اون صورت ها کجا بوده؟ حس مشترک فقط دوخت دوز میکند صادر میکنه، این صادر شده ها کجا میره؟ قوه خیال هم که فقط صورتگری میکنه صورتگری ها رو صادر میکند. اول بفرمایید قوه خیال میده به حس مشترک، پس از این موطن میشه در موطن دیگر، از این قوه منتقل میشود به قوه دیگر. اینم یه بحثی با دنبالش کرد ببینیم میشه. بعد مضاف به این که الان صورتگری کردید و تمام شو، صورتگری کردید و فهمیدید، این صورتگری در کجا جا میگیره؟ مخزنش چیه؟ موطنش چیه؟ انبارش چیه به تعبیری؟ انباری که این صورتها رو باید در اونجا بایگانی بکنه. الان مثل یه آقایی که در کارمند اداره نشسته این برگا آمده و خونده و امضا کرده و میگه خب حالا این یکی رو الان کار نداریم میذاریم تو لایه پرونده، اون یکی هم آمده گذاشتیم اون. بعد اگه بعد از 10 سال مراجعه بکنن آقا ما یه برگه در اینجا داشتیم به این شماره به این آدرس، ایشون دوباره بر میگردد از لای اون پوشه مخصوص با شماره پرونده رو تحویلش میده. اینجا کار قوه خیال صورتگری و عکس برداری کردنه، اما این عکس ها رو آقای عکاس کجای عکاسی خودش پنهان میکنه؟ اونجا بایگانی میکنه که اگه کسی 10 سال بعد آمد اون عکس رو خواست تحویلش بده. انبار اینها کجاست؟ جای اینها عکس ها حالا صورتگری کردنش حیرتن در حیرت که الان قوه خیال امشب راه میفته با حس مشترک بیاد این صوری را که جناب عالی در 10 سال قبل 20 سال قبل دیدی، یا هنوز حالا آینده رو الان بفرمایید اونجا نریم که هنوز حرف خطرناکه، تمام اون صورتهای قبلی رو بیاد دخت دوز بکنه. بعد جناب عالی میگه عجب دیشب ما چه شد آقا خواب دیدیم که بله عینه شبیه همون سالی که رفتیم مشهد و اونجا پیاده شدیم و با فلانی اینها به عجب دیشب خوابش رو دیدیم. یه بحثی رو در جلد اولم داشتیم، طلب مجهول مطلق محاله. اگر انسان نسبت به یک چیزی مطلقا علم نداشته باشه محال است که نسبت به او علم پیدا بکنه، ولی یعنی ولو بالاجمال. پس بالاخره یه سفر مشهدی قبلا رفتید و فلان و فلان اینها رو دخت و دوز کردید و دوباره تحویل میدید، در اغیا انیاب اقوال غوغاست. یه سری چیزهاییست که آدم اصلا ندیده هیچ و خودشون میسازن. اینجا دیگه اگر قوه خیال به حس مشترک تطهیر نباشه شروع میکنن به بازی در آوردن ها. حالا کله اینو به پای اون، پای اون رو به دهن اون، دهن این رو به کله اون وصل میکنن، یه چیزی اشترگاه بلنگ تحویل میدن.
که انیاب اقوال یه امر قوقاییست در فلسفه. اصلا حیرت کننده است انیاب اقوال. انیاب اقوال یعنی به تعبیر خودمون میگیم نیشغولی. بله؟ الان این لفظ نیشغول این گرفته شده از لفظ فلسفه انیاب اقوال. بله؟ اینها رو با چه کرد؟ این یک بحث. بحث دیگر اینه که آینده خبرهایی میشه الان کسی خوابشون میبینه. یا یک معبر ایشون رو منتقل میکنه آینده چه پیش میاد؟ معبر دقیق بله سبحان الله که معبر با چگونه به اونجا بره، هنوز آینده نیامده، هنوز واقعه ترسیم پیدا نکرده، هنوز من علم پیدا نکردم. آخه اینجا دیدم، یک سابقه داریم، اما نسبت به آینده که هنوز ندیدم چگونه در خواب او رو میبینم؟ آینده هنوز وقوع پیدا نکرده، چیزی را که هنوز تحقق پیدا نکرد یا امر عدمی است. اون وقت ترسیم یک امر عدمی در موطن و خیال حس مشترک در خواب اینها باید چگونه باشه؟ حالا بمونه تا ببینید چی در بود. الحمدلله.